اونا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
میان ما و تو دریای خون و تزویر است. بهار آزادی من که رفت پاییز است. شما دروغ زنان انقلاب را خوردید، زمین توهیز گلستان و تیخ ها تیز است. خمینی ارکز کشمیر دور آمده بود، خلیفهش ز خراسان پادشخیز است. چروح شیطان در جان و در جهانش بود، پس از 3 سفرش باز فتنه انگیز است. ز کوچه های سیاه خاک و باغ خونی شهر رسیده این یکی از کین و مرگ لبریز است. علیرضا نوری‌زاده، پنجشنبه 18 ماه جولای، 27 تیر ماه، به شما سلام می‌کنم. این خطاب آقای خامنه‌ای برای ائمه جمعه منو خیلی اذیت می‌کنه. آقای خامنه‌ای حرفای بی ربط دروغ زیاد زده و می‌زنه، ولی این که آدم بیاد تو چشم یه ملتی نگاه کنه بگه آزادی، که اونجا کامل آزادی کامل وجود داره، آزادی کامل. صحبتاش یادم نمیره بعد از جریان جنبش سبز، اون سخنرانی که اومد گفت خفشن، اونایی هم که میخوان ار بزنن برن تو خونه هاشون بشینن ار بزنن. سیدعلی حسینی، پایین خیابانی، خامنه ای به 85 میلیون ملت ایران میگه بری خفشین تو خلتون داد بزنی. تو که هستی مرد؟ تو چه کاره ای؟ مرد 95 میلیارد دلاری. پیرو حسن نصرالله داشت دستمال ابریشمیه به بزرگی عمامش پن کرده بود و میمالید. شنیدم لطف فرمودید پول فرستادید. فوری پول فرستادید. دکتر سازگار سلام.
عرض سلام و ارادت دارم آقای دکتر نوری‌زاده، خدمت همه بینندگان عزیز.
عصبانی میشم دکتر سازگار، نمیتونم خودم نگرم. این نطق آقای خامنه‌ای خیلی من اذیت کرد. شما گوش کردی این نطقشو؟ آخه آدم
آقای دکتر یه ملتی عصبانی هم. من یه کسی رو میشناسم از همسن من، از بچه های زمان جنگ، جبه و جنگ، اتفاقا معلولم شده. این تا به حال به گفته پسرش 3 تلویزیون شکونده، دست خودش نیست. وقتی آقای خامنه ای میاد روی ایران زندگی میکنن، میاد روی صفحه و حرف میزنه، هر چی دم دستش باشه پرت میکنه. و برای اینکه این بچه ها زندگیشونو فدا کردن، سلامتیشون رو فدا کردن، و الان هم میدونید فرقشون با یه شهروند عادی این است که اون وقت فوش و بد و بیرا هم از مردم میشنون، یعنی از چشم اینا میبینن، به خصوص نسل جوان. به همین دلیل هم عصبانیت، عصبانیتی که به هر حال شما دارید. میخوام بگم من دست کم دوربر خودم خیلی ها رو میشناسم، از دوست و فامیل و آشنا که آقای خامنه ای وقتی روی صحنه روی تلویزیون میاد واقعا دست خودشون نیست و بد و بیرا میگن، یاد کانال خیلی لطف کنن کانال عوض میکنن، نباشه هرچی دستشون باشه پرت میکنن به طرف
توی که سالگاره. دیروز ذکر خیلی داداش کردم و که سفیر بود و وزارت خارجه اینا، به این دلیل که میر حسین میر محمود موسوی رو یاد کردم حرفای زده بود. خب با داداش اینا با هم در من یه بار وزارت خارجه رفتم، اینا حتی توی اتاق بودن. میر محمود بعد رفت سفیر شد در پاکستان، بعد داداش مثل که رفت آسیای جنوب شرقی یه جایی رفت که بعدم که ایرلند اومدم. بله بعدم اومدن ایرلند. نگاه میکردم خب این بچه های دیپلومات های اون سال، آدم های پاک، آدم های علاقمند، آدم های عاشق، دیپلومات های باسواد خوب وزارت خارجه هم اینا رو یاد میدادن، کمک میکردن، گویین که بسیارشون رو اخراج کرد مرحوم قطب‌زاده و آقای سلامتیان به خصوص، تیغ و ورداشت به جونشون افتاد. ولی داشتم گوش میگم، میر محمود میگفت آخه به چه دلیل ما باید تو سوریه باشیم؟ به چه دلیل تو یمن باشیم؟ چرا باید سرنوشت ملتمون رو اینجور باهاش بازی بکنیم؟ و ببین دکتر سازگارا، من و شما سال هاست از جنبش سبز به بعد تقریبا منهای یه فترت های کوتاه با هم بودیم. حالا از دید مردم ایران این زوج تلویزیونی چجور به دلشون نشسته نمیدونم، ولی پیگیر ما آمار رو میگیرم، من به همه چی دقت میکنم. حالا دکتر فکر نمی کنیم ما تمام زورمون رو زدیم، فسادها رو برشمردیم، مطالب رو گفتیم، آیا واقعا موقع اون نرسیده دکتر جانم کلید رو بزنیم؟ ببین دیروز آقای مهندس شریعت مداری مصاحبه داشت با آقای فروزنده، سه هفته قبلش همین حرفا رو من زده بود. از این نظر میگم که پرسیدم آقا شما کابینه رو نمیخواین تشکیل بدین، دولت موقت فلان اچ، و ایشون تکرار میکرد صحبتایی میکرد اعراض میکرد از ذکر مستقیمش و خب میگفت که ولی در عمل این اندیشه وجود داره. دکتر عزیزم، شماها آدمای لایق این مملکت هستید، علاقمندید، دلبستید، ببخشید صریح دارم میگم، به خدا وقت داره میگذره، ما باید یه انتیتی درست کنیم، ما باید در خارج یک دستگاه هویت داشته باشیم. بچه ها خوشبختانه در داخلم آمادن، گرفتن کتکشون زدن، تهدیدشون کردن، به جهان را بیفتیم. دکتر آیا واقعا نباید این کارو کرد؟ من نگرانم دکتر عزیزم.
بله کاملا نگرانی موجهیه که شما دارین، هر فرد وطن دوستی نگرانی داره، برای اینکه ایران تنها مشکل اقتصادی یا فساد حکومت نداره، به مشکلات پیچیده اجتماعی خلق شده که در واقع به نوعی فروپاشی اجتماعی در کشور ما داره طی میشه، یا مشکلات زیست محیطی، مشکلات مختلف سیاسی و ده ها مشکل ریز و درشت دیگه‌ای که به قول پسر من سالها پیش که دانشجوی دانشگاه تهران بود، دانشجوی اقتصاد بود، یه روزی به من گفت پدر جان اونی که میخواستی آمریکا رو رها کردی، اومدی رفتی نفلشات رو اومدی، این بود میخواستی درست کنی؟ گفتم نه والا ما اصلا فکرش هم نمیکردیم به کمچین چیزی از توی این کیسه بیاد بیرون. حالا ممکنه بگی بی تجربه بودیم، نادون بودیم، بزرگترهای ما هم در واقع امثال من بازرگان و اینام یک چیزایی میگفتن، ولی اونا هم فکر نمیکردن از توی این کیسه اینجور ازدواج اسلام فقاهتی با یه جور ایدئولوژیگرایی چپ انقلابی یک همچین موجود عجیب الخلقه وحشتناکی رو خلق بکنه. بعد یه حرفی پسر من زد که به نظرم کاملا درست بود، گفت پدر من هرچی نگاه میکنم موندن این جمهوری اسلامی دیگه صحبت خسارتش به این مملکت ماه و هفته و حتی روز نیست، ساعتی به کشور صدمه میزنه. یعنی هر یک ساعتی که بیشتر میمونه به کشور صدمه میزنه. و درست هم هستیم آقای دکتر نوری‌زاده، اونم در جهان پرتلاطم فعلی که دنیا داره پوست میندازه، مثل قرن 19 هم که قرن عجیبی بود، انقلاب صنعتی انگلستان تمام به دنیا سرایت کرد، تمام مناسبات دنیا عوض شد. در قرن اواخر قرن 20 و اوایل قرن 21 که الان هستیم، این انقلاب انفورماتیکی داره مجدداً همه چیز رو تغییر میده. این ورود هوش مصنوعی، تمام شما یه قلم به شرکت آمازون نگاه کنید چگونه در واقع ریتیل استورا و خود فروشا رو همه رو داره برشیب دست میکنه. شرکت میسیز با اون عرض و طولش داره دستپاشو جمع میکنه. یا مخابرات، تلفن، تلویزیون، اینترنت، بانکداری. و ما وسط یه دوره‌ای هستیم، وسط یه دوره‌ای هستیم که تمام مناسبات داره تغییر میکنه. و واقعا جای افسوسه اینی که حالا در آمریکا یا اروپا رهبرانی متوجه این تغییرات باشن یا نباشن خیلی تعجب نداره. مثلا ببینید در عربستان این آقای محمد بن سلمان از نظر من شبیه کاری رو داره میکنه که رضا شاه در ایران کرد. یعنی یه حکومت قبیلگی سنتی رو داره به یه دیکتاتوری مدرن تبدیل میکنه. و این که دیکتاتوره شکی دارش نیست، ولی خب داره مدرن میکنه اون جامعه
و مردم استقبال میکنه. دکتر سازگار باور کن،
بله جوان
شما جوان سعودی رو باید ببینی. بله. تا 4 سال پیش اگه با یه دختر یه نگاه رد و بدل میکرد، این متوفا با نیز با خیزران دست دخترها رو الان میگیره میره کنسرت.
من آقای دکتر دو بار مکه رفتم، واقعا حج تمتع هم رفتم و برام جالب بود. اونجا خب آدم کنجکاوی هم بودم، به همه جا سرک کشیدم، در مکه و مدینه و تو نمیذارن دیگه بیرونم بری.
بله.
و اون موقع دهه اواخر اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 خودمون، اون به روشنی من میدیدم زیر پوست اون جامعه مردم ناراضی بودن. بله. حتی در مکه و مدینه که دو شهر مذهبیه.
بله. بله.
و جوونشون ناراحت بود از این سختگیری. بله. ملاها و آخوندهای اونجا. اون آقای بنباز اون موقع مفتی اعظم بود و بله واقعا جونوری بود حرفایی که میزد و داد رحمت به آخوندهای عقب افتاده ما.
زمین میگفت صافه، دکتر برات گفتم گفت زمین صافه. بعد
زمانش
نرفتن علمای پاکستان آوردن 4 تا از علمایی که قسم جلاله خوردن تلا 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 که زمین گرده قبول کرد. بعد موقع مرگش توبه کرد که من این گناه کردم، گفتم زمین گرده.
والا اون اصلا آدمی بود که زمان شاه من یادمه برای خوب حجاج ایران پول داد والد باختن.
بله.
دستور داد خراب کنن در منا برای اینکه نه خیر باید حتما تا بالاخره راه حل پیدا. بله. کرد ایران دولتای صحرایی درست می‌کردن می‌ذاشتن. به هر حال وقتی من نگاه می‌کنم می‌بینم این آقای محمد بن سلمان عقلش میرسه و برای 2030 از حالا برنامه ریختن یه پروژه 2 تریلیون دلاری یک شهر بزرگ اینترنتی دارن درست میکنن.
سقاره رو وصل میکن، سقاره
میفهمه که هوش مصنوعی آینده رو رقم. من به یکی از کسایی که دستش تو حکومت کم و بیش میرسه تو ایران چندی پیش صحبت میکنم، گفتم اصلا میفهمن این مقامات که ورود هوش مصنوعی به همه عرصه ها و توسعه اون چه تغییرات نمیده. گوه خدا پدرتو بیامرزه اینا هوش گربر هم ندارن و چه برسه بفهمن که هوش مصنوعی قرار است چه بکنن. بنابراین من واقعا تایید این فرمایش شما که کشور با خطرات بزرگی که مهمترینش از دست رفتن نیروی انسانی جوان ما که الان به سنین میانسالی داره میرسه، اون انفجار جمعیتیمون در دهه 30 سالگی هن همشون، و فرصت‌های اقتصادی که در دنیا هست باید ذکر بکنم. ولی بنابراین من شاید بارها هم آقای دکتر اینجا صحبت کردیم، هر چه نگاه میکنم نجات کشور ما نه تو کیسه آقای ترامپ، نه اروپاست، نه دنیاست، نه عرض شود که جمهوری اسلامی که فاتحهش خونده است، آنچه که کشور ما رو نجات میده فقط و فقط مردم ایران.
بله.
آنها نیرویی که این توان رو داره که کشور رو از این ورطه‌ای که الان لب دره داره حرکت میکنه به سلامت عبور بده ملت ایران. این رو بر سبیل تعارف عرض نمی‌کنم.
نه نه درست.
بر اساس تجربه 48 ساله خودم تو سیاست، تاریخ خوندم، مبارزات مدنی رو 10-11 سال بدون توقف دنبال کردم. ما الان در کشورمون یک چاره داریم، فقط یک چاره داریم از این ورطه رد بشیم. نبایدم بترسیم، به قول روزولت تنها چیزی که باید ازش بترسیم خود ترسه. از این ورطه، از این دره هولناک میتونیم عبور کنیم فقط و فقط به شرط اینکه مردم حرکت کنن، در میدون باشن. اما حرکت کردن مردم، آمدن مردم در یک برنامه ریزی منسجم مقاومت مدنی یک پیش شرط هایی داره. یعنی هیچ کجای دنیا اتفاق نیفتاده یک شبه. سه تا پیش شرط حد اقلی داره: اتحاد، برنامه ریزی و حفظ دیسیپلین بی خشونت در مقاومت مدنی. یعنی وسوسه نشی بیفتی به اسلحه و خشونت ورزی و بلای سوریه مثلا سر کشور بیاد. برنامه ریزی اصله، یعنی برنامه ای که مردم هم بفهمن، باور کنن به این که می شود از نقطه آ حرکت کرد به نقطه ب رفت.
نگرد دکتر، همینجا میخوام صحبت. ببین عزیزم، توی تجربه هایی که خودت داشتی، توی اون سری برنامه هایی که محبت کردی، جور کردی، ما اینجا پخش کردیم که چقدر عالی بود، من دوباره تابستون میگم یه دور دیگه پخشش کنم. ببین، یک زمینه سازی ایجاد میشد، مثلا توی لهستان، توی شیلی، توی چک ریپابلیک، جاهای مختلف یه جمع روشنفکری بودن، یه نیروی خارج بود کمک میکرد، یه رادیو بود، یه سری، حالا اینترنت هم کم کم وارد شد، بعد یه هماهنگی بین اینا ایجاد شد، بعد اون جمعیت پایداری که توی گرجستان از تبلیسی، از تفلیس نمی رفت شب بیرون، سرمای 30-40 درجه سیسه. من فکر می کنم دکتر عزیزم، ما الان اون نیروی ارگان، یعنی تهی درست کنه ارگانایزر رو ما داریم در خارج و داخل. دیوارم برداشتیم، شما با داخل داری روزی 10 ساعت حرف میزن، ما داریم حرف میزن، تو برنامه‌مون شرکت میکنن بچه ها. پس یعنی دیوار خوف هر چقدر رژیم بالا برده شکست. عوامل نارضایتی هم در جامعه به وفور هست، اما چرا باید ملتی که میبینه سید علی خامنه ای داره سرنوشتشو، خودشو، بچهشو نابود میکنه، تا دلار میشه 11,000 تومان تموم میشه، تبش میخوابه؟ آخه آقای دکتر سازگار، الهی قربونت برم، برای این مردم روشن کنیم، این مردم نباید بی‌اعتنا باشن، نباید با یک مصلحت کوچک که آقا قرار بود سنگک 3,000 تومان بشه ولی 2,000 تومان مود، این انتظار، این شما ببینید اینا با ارز در یه سال گذشته چی کار کردن، ارز 4,500 حالا رضایتم به 11,000 تومان. میخوام بگم اینا رو هم بیان کن، خواهش میکنم، این وظایف هم ذکر کن دکتر سازگارا.
ببینید، البته دلار، ریال ایران نزدیک به 2/3 ارزشش رو در 4 ماه پایان سال گذشته از دست داد. الان بعد از ظهر دیروز چهارشنبه اتفاقا باز اومد بالا، چون تزریق بانک مرکزی به بازار ارز کم شد، اومد به نزدیک 12,000 تومان و احتمالا در روزهای آینده بالاتر هم میره. خود این نوسانات ولو پایین بیاد بسیار زیانباره برای هر اقتصادی. اصلا وظیفه بانک مرکزی این است که نوسانات روزانه رو جلوگیری کنه، وگرنه هیچ تاجر و به اصطلاح صنعتگر و اینا نمیتونه برنامه بریزه. اگه قرار بشه مثلا پولی کشوری روزی 400-500 تومن نوسان بکنه، حالا ولو پایین بیاد، و این از بی‌عرضگی و بی‌لیاقتی بانک مرکزی ایرانه. ولی ببینید آقای دکتر، نه مردم ما فکر نکنیم که مثلا بیخیالن، گول میخورن به این سادگی. اصلا من واقعا در نه که ایرانی باشم اینو بگم، در مقایسه با کشورهای دیگه عرض میکنم اصلا مردم ما چیزی کم از مردم لهستان ندارن، یا آفریقای جنوبی، یا شیلی، یا آرژانتین، یا دیکتاتوریای بسیار آدمکش، یا فیلیپین که با یا جمهوری چک یا جاهای دیگه که با قدرت مردم، پیپل پاور، با قدرت بی قدرتان به قول واسلاو هاول دیکتاتورها رو به زیر کشیدن. اینم پدیده طبیعیه. در تمام جنبش‌های مدنی دنیا ابتدای کار مردم ناامیدن، فکر میکنن که نکنه موفق نشن، فکر میکنن این رژیم خیلی قویه، فکر میکنن این رژیم اینا فرق داره با رژیم‌های دیگه. مثلا من دیدم بعضی رو توجیه میارن اینا مذهبی هن، مثلا اونای دیکتاتورهای دیگه نبودن نمیشه باشون مبارزه کرد، در حالی که اصلا اینجوری، یا اینا خیلی خشنن، اصلا اینطوری نیست. ما دیکتاتورهایی داشتیم به مراتب از اینا خشنتر، سرکوبگرتر و خیلی هم منسجمتر. قدرت مردم چیزیست که ستونهای نگهدارنده حکومت رو تو مردم حل میکنه. الان بذارید واقع بینانه شرایط فعلی رو نگاه کنیم. من اون اصل سوم رو هم بگم و مژده بدم خدمت شما، همه بینندگان، فکر کنم من شرایط مداری هم گفتن در خصوص اتحاد. یکی از سه تا شرط حد اقلی موفقیت در مقاومت مدنی اتحاد مخالفینه، در یه درصد قابل قبول. اتحاد من عرض میکنم خدمتون، مخالفین جمهوری اسلامی در داخل ایران و در خارج ایران الان که داریم صحبت میکنیم موفق شدن اتحاد بزرگی رو درست کنن. مشکلاتی مثل سلطنت و جمهوری، چپ بودن و راست بودن اقتصادی، در واقع مثل حزب سوسیال دموکرات و مثلا دموکرات مسیحی آلمان، مشکلاتی مثل تمرکزگرایی یا به اصطلاح به فدرالیسم و غیره و غیره رو هم عاقلانه حل کردن این مخالفین، که حالا من چون هنوز اعلام رسمی نشده با اجازتون بیشتر توی جزئیات نرم، ولی به زودی فکر میکنم اعلامم بشه که چگونه در واقع با یک مدل شورای انتقالی و اتحاد قابل تحسین مخالفین خودشون رو منسجم کردن، روی اقتصاد ایران دارن کار میکنن، روی عدالت انتقالی و فردای قوه قضاییه ایران دارن کار میکنن، روی دورنمای آینده. آقای دکتر نوری‌زاده، اگر بخواهند گروهی مبارزات مردم رو سازماندهی کنند و کمک بکنند، یک شروط حداقلی نیاز دارن، غیر از اینکه باید اتحاد با هم داشته باشن، آدم‌های مورد وثوق مردم باشن، حرفای عاقلانه بزنن، یکیش این است که باید یک دورنمای روشنی برای آینده یه مردم ترسیم کنم. ببینید ملت ایران هم مثل هر ملت دیگه‌ای دوست نداره پاشو در تاریکی بگذاره. بنابراین تصویر و دورنمای آینده که خب مخالفین اتحاد دارن در سر اینکه آینده ایران باید یک دموکراسی سکولار و مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و ملحقاتش باشه، اتحاد خوبی هم داره. و این تصویری است که روشنه، و اینکه باید به خانواده جهانی رفت، با چرخ جهانی شدن چرخی، و این کار مسخره‌ای که 40 سال آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی در محور تمام دوری نزدیکی های سیاست خارجی ایران قرار گرفته، و همین بساط نمیدونم جنگ آسیمتریک که در واقع اسم محترمانه برای تروریسم جمهوری اسلامی درست کرده، اگه ازشون بپرسین آخرش اینه که ما اینا رو میکنیم که مثلا آمریکا به ما حمله نکنه یا اسرائیل رو نمیدونم هم مرزش بشیم، و اگه سوالو یه دونه ببرید عقب‌تر که خب اصلا چرا باید این کارو بکنیم، چه نظری داریم که ما دشمنی کنیم؟ حد اکثر میگن اینا آمریکا میخواد ما رو سرنگون کنه، ما رو مستعمره کنه. و اگه بهشون میگی آقا 196 کشور دنیا دارن زندگی میکنن، مگه همه مستعمره شدن؟ اصلا دنیای امروز این شکلی نیست. اصل استعمار تموم شده، قرن 19 هم نیست، قرن 20 هم حتی نیست، دوره جنگ سرد هم تموم شده. به هر حال دورنمای آینده آقای دکتر نوری‌زاده، به نظرم این شورا خوب داره کار میکنه و کار کرده، بخشی مهمی است. و به هر حال این رو هم عرض کنم، آماری که مطالعه ای که فریدم هاوس خانه آزادی کرده بود نشون میده، خیلی عدد به نظر کوچیک میرسه ولی درسته، در کشورهایی که گرفتار دیکتاتوری هستند، اگر تنها 3% مردم به این نتیجه برسن که پا توی میدون بگذارن و حکومت رو پایین بیارن، آمار نشون میده که این 3% میتونن همه جامعه رو به حرکت در بیارن و بخش بزرگ از جامعه پا در میدون بگذارن. حالا من نکته آخر رو هم عرض کنم. ببینید تو مبارزات مدنی ما دو تا نقطه عطف داریم. نقطه عطف اول اونجاییست که ملت به این نتیجه میرسه که حکومت هیچ حقانیت یا لجیتیمیسی برای حکومت کردن نداره و دیگه نمیتونه مشکلاتشون حل کنه. این اتفاق در دیماه سال 96 افتاده، یعنی نقطه عطف اول رو ما رد کردیم. نقطه عطف دوم اونجاییست که با مبارزات مردم میرسه به یک جایی که یک شبی، یک روزی، یک هفتهی خیلی هم سریع اتفاق داره. مردم دیگه به این نتیجه میرسن که زورشون به حکومت میرسه، دیگه حکومت تهدیدی براشون نیست، که اونجا دیگه کار حکومت تموم. فاصله این دو نقطه آمار باز نشون میده در مبارزات مدنی کشورهای مختلف متوسط 3 ساله. حالا بعضی کشورها مثل شیلی 1 دهه طول کشید، در 2 مرحله هستن پینوشه رفت. بعضی کشورها مثل لهستان مثلا 7 سال 8 سال طول کشید، بعضی مثل تونس 1 هفته طول کشید. حوادث خیلی پایین بالا میکنه، خیلی تغییرات ایجاد. ما الان در فاصله این دو نقطه قرار داریم، یعنی نقطه عطف اول رو عبور کردیم. الان شما از 100 نفر ایرانی بپرسی، بالای 90 نفرشون خواهند گفت این حکومتگرا نه حقانیتی دیگه برای حکومت دارن، یه عده دزدن، فاسدن و دیگه نمیتونن مشکلات کشور رو حل کنن، مشکلات مختلفی که کشور رو فرا گرفته. ما این فاصله بین دو نقطه است که یک گذار لازم داره. این به اصطلاح مخالفین اینجا این بلوغ رو باید داشته باشن، یک شورای گذار درست کنن و کمک کنن به مردم ایران که با حداقل خسارت، با حداکثر قدرت، مبتنی بر تاکتیک های مقاومت مدنی، بتوانند از نقطه عطف اول که رد کردیم به نقطه عطف دوم برسند که انتهای رژیم رقم خواهد خورد. و واقعا هم واجب آقای دکتر نوری‌زاده که مهر باطل شد به پیشانی جمهوری اسلامی به دست ملت ایران بخوره، برای اینکه این قصه است که در کل دنیای اسلام موجب بسیاری نابسامانی ها شده و در ایران اگر این تحول اتفاق بیفته مطمئن باشید تمام دنیای اسلام ازش متاثر خواهد شد.
دکتر، من و شما، من و شما به عنوان دو فرد از اون ملت که صاحب 2 سهم از 1,648,100 فلان هستیم، بیا امشب مهر باطل شد و بزنیم. دیرگاهی زدیم، تو مجله امید ایران زدم، ولی بعد از دلنگی کوتاه برگردیم بیرو دروسی. من یه سری اسم و عنوان میکنم و از این اسم ها میخوام در برنامه سیمرغ که من و شما طرحش رو ریختیم، از این اسم ها میخوام این 1 ماهه تابستون داغ خالیده هاشون رو برن، بلا فاصله بعدش هر بار 3 تا 4 تاشون رو میاریم و میشینیم و طرح رو میریزیم. موافقی دکتر؟
حالا نمیدونم اسم ممکنه کسی محضوری داشته باشه،
من اسما رو میگم شما بعد ببین کی محضور داره،
ولی به نظرم در بذارید این رو عرض کنم، در داخل ایران الان، حالا بذارید این درنگ کوتاه
بکنیم بعد باش
من
باش.
اون نکته داخل رو عرض کنم.
بله. Thank you. دوباره با درود به پرویزجان یا حقی، بیژن ترقی، مرضیه بانو و با درود به کره بهار و سارا. تکرار نمیشه اینا، تکرار نمیشه. اگه تکرار بشه این جوانای نازنینن که کار اون بزرگان رو تکرار میکنن. انسان واقعا باید پرویز یا حقی رو میشناخت، این انسان بزرگ رو میدید، از نزدیک لمس میکرد. باید مرضیه رو میشناخت، بیژن ترقی رو باید میشناخت، مرد همیشه عاشق. باری آقای دکتر سازگارا، اینها ملت ما رو زنده نگه داشتن، این هویت رو، از حضرت فردوسی تا امروز.
بله بله آقای دکتر، این جمله معروفه که سیاست مدارا مهمانهای تاریخن، هنرمندا میزبانهای تاریخن.
واقعا
شما یک دونه دیگه از اون شاههای دوره حافظ، یه دانشجوی تاریخ هم به سختی میدونه امیر نمیدونم مبارزی دین و شاه شجاع با اینا چی کار کرده، ولی حافظ تا دنیا دنیاست، حافظ هست و یا فردوسی، سلطان محمود، فتوحات، این طرف اون طرف، حتی اکثر تو چهار تا داستان عامیانه مونده یا صفحات کتاب تاریخ، ولی فردوسی زنده است. بله، هنر زبان مرد هزاره، این درس آموز دیگه، مرد هزاره میلادی وقتی به سال 2000 رسیدیم شکسپیر شد، نه هیچ کدوم از سیاست مدارا و هیچ کدوم از حتی دانشمندا. برحال هنرمندا ماندگارن و
دکتر عزیز
فرهنگ رو زنده نگه
میدارن. دکتر عزیز، گفتم سالهاست من و شما میایم داستان روزگار و احوالات ملتمون رو میگیم، تفسیر میکنیم، پشت پرده حرفای خامنه‌ای، پشت سطورش، یه روز آقای ترامپ، یه روز اوباماست، یه روز کلینتون، همینجوری با هم اومدیم، یه روز خاتمی، یه روز روحانی، یه روز احمدی نژاد. بگذار برسم به این نقطه. سال 1398، دو سال دیگه مونده که ما به قرن 15 شمسی برسیم، سال 1400 قمریش رو 40 سال رسیدیم، هجری شمسیش 2000 میلادیش هم رد کردیم، یعنی فقط این سومی برامون مونده که زنگشو بزنه. حالا بیام بشینیم در برابر دکتر سازگارای آگاه روشن آشنا. علیرضا نوریزاده میخواد آپاراتچی بشه، سینما پارادیزو تیک تیکا رو بذاره جلوش. شاهزاده رضا پهلوی، پدر شاه بوده، پدر بزرگ رضا شاه، خیلی عاشقشن، دوستش دارن، پدر بزرگش خدمات بزرگی کرده، پدرش کرده، مشکلات و مصائب و گرفتاریایی هم داشته که به انقلاب منجر شده، اما این جوان 16 سالش بوده، 17 سالش بوده انقلاب کرد، اومده یه سوگندی هم تو قاهره ایراد کرده، مطابق قانون اساسی گفته، اولیا حضرت ازش خواستن این سوگند رو ادا کنه، ادا کرده، ولی هرگز نه ادعای شاهی کرده، نه شمشیر کشته، نه پیده وسط بگه من شاهم. کم نشستی بوده با دکتر سازگارا، نشسته محسن جان چطوری، با هم دوستانه حرف زدیم، با من نشسته علیرضا زنگ زده چطوری، حالت خوبه فلان. در نهایت صمیمیت با همه ماها که بعضن با پدرش هم بد بودیم یا انقلاب رو تایید کردیم، با ما گپ زد، هیچ ایراد و اشکالی هم نداشته. آدم های بعضن کلاش هم تلاش کردن ازش سوء استفاده کنن، اجازه نداد. خب این یک. شاهزاده رضا پهلوی میگوید ما دموکراسی، سکولاریسم، یک پارچگی و همبستگی ایران همه رو قبول داریم. دیروز این آقایی که باهاش مصاحبه کردم از صدا و سیما گفت یه سردار بسیار بزرگی گفت ببین این پسر چقدر وطن پرسته که تلگراف زده از جنگ شده، من بیام با تیار خلبانم بجنگم. میخوام بگم خب از این پس ما زیاد مشکلی هستم باش نداریم، تو اتاقم باره چیم آدم خوبیه، بلند میشه از جا میاد دست میده روبوسی هم با همون میکن. یه طرف دیگه آقای مهندس شریعت مداری رو داره، پدری داره، سوابقی داره، اعتباری داره، خیانت نکرده، همیشه تلاشش این بوده، میگه جمهوری. ولی میگوید روزی جمهوری لباسش پوشیده خواهد شد که ملت ایران لباسو بدوزه تن قانون اساسی بکنه. خب پس اینم اینقدر آزادگی داره که نمیگه از حالا چی به چی. در کنار آقای دکتر آهی، یک آدمی که از نظر ذهن و شعور درجه یک، دوستش دارم، احترام بهش میذارم، همه جور قبولش دارم. آهی یه طرف محسن سازگارا بسیار دوستش دارم، بهش احترام میذارم، هرچی هم هرکی میگه یک ذره برام ارزش داره چون دارم در عمل میبینمش، 24 ساعته داره کار میکنه برای وطنش، فرست کلاس هم پرواز نمیکنه، میره ارزون ترین بلیط $99 دلاری بگیره از اینجا بره اونور، زندگیش هم میدونم چی سازگار. این طرف دیگه نگاه میکنم، مهران براتی یه آدم فرزانه، استاد دانشگاه بوده، دامادش فیشر وزیر خارجه سابق آلمان بوده، نه پوزش رو داده نه اومده جس بگیره، توی اتاقش نشسته، هر بارم به زنگ زدیم پاسخ داده به سوالای ما تحلیل کرد. پرویز دستمالچی که از زیر میز میکونوس زنده بیرون اومده، زحمت کشیده، تحقیق کرده، کار کرده، فلان. آقای دکتر لاجوردی، رفیق بنده، انجمن پژوهشگران رو با دست خالی درست کرد، چقدر کنفرانس گرفت، چقدر کار کرد. این طرف میان بچه های عبدالله مقتدی که دیگه واقعا وطن پرستی رو ثابت کرده، کاک مصطفی هجری، حسین حسن شرفی، آدم های نازنین نگاه میکنم، ضیاء صدرالاشرافی، دکتر حسین بور، بلیدهی، آقای دوشوکی، این بلوچ های ما هستن، عرب های ما هستن، آقای یاسین اهوازی، آقای مسعود فک، آقای عبدیان، اینا هم از اون طرف هستن. بعد یه سری ققنوسی ها هستن، آفریدون احمدی یادم رفت، دکتر احمدی خودمون یادم رفت. بعد از اون بر ققنوسی ها اومدن میگن آقا ما نمیخوام کاره بشیم، ما میخوام برنامه ارائه بدیم، یعنی اگر یک شورایی باشه ما برای وزارت کشاورزیشون برنامه داریم، برای اقتصاد برنامه داریم، برای اینا رو داریم میدیم. یه دستم اومدن گفتن فرشگر، ما جوونیم، طرفدار آمریکا هستیم، شروع هم کردن اومدن، یا آدمای نازنین هم توشون هستن که درجه یکن، پسرای جوون، دخترای جوون، هنرمند، نقاش، نویسنده، اینا هم هستن. آقای دکتر سازگار، الان شماها به عنوان پدران نسل میان سال، از شما این جوانا رو باید زیر بال بگیرید، ایران فردا در اختیارتون، سخنگوتون، هر برنامه خواستید مال شما، روزی 4 ساعت برنامه خواستید مال شما، من دریغ از هیچ چی ندارم، این مال شما. دکتر سازگار را بیفت، به خدا پشیمون میشیم، حرکت کنید، برنامه سیمرغ رو را بندازین، همین بچه ها رو بگی زیر بالت، این دوستان دیگر هم بشون کنار میز، این کار رو ما را بندازین. من اینجا استودیوم کوچیک، به جان تو اگه زمین و زمان رو به هم بزن میرم اینجا یه استودیو کرایه میکنم برای این برنامه، و این کار رو با هم بکنیم.
حتما آقای دکتر، من حالا اسامی که نام بردین و بعضی ها رو از نزدیک میشناسم، امثال آقای دکتر آهی که واقعا فرد فرهیخته و دانشمندی است، و بعضی ها رو هم نمیشناسم اصلا، ولی
اضافه میکنیم هر چی شما میخواید، من اصلا محدودیت
خودم رو عرض میکنم. من عرض کردم خدمتتون، مژده بدم بسیاری از این اسامی که شما فرمودید الان مدتی است کار کردن با هم دیگه، زحمت کشیدن و سازماندهی کردن، حرفاشون رو یکی کردن و توانستن که یک اتحاد خوبی رو درست کنن و به زودی هم اعلام خواهند کرد این مسئولیت گذار در فاصله این دو نقطه رو. بخشی از نیروهای فعال در داخل ایران هم با اونها هستن. عرض کردم مسائل مهم میرم که شاید به نظر میرسید مخالف به اصطلاح اختلاف برانگیزه، مثل اینکه سمبل کشور، بر سر اینکه کشور باید یک دموکراسی پارلمانی باشه و رأی مردم تعیین کننده باشه، هیچ کس اختلافی نداره. اینی که حالا سمبل کشور یک شاه باشه یا یک رئیس جمهور منتخب هم به درستی توافق کردن که این رو فردای ایران از
قانون
از مردم میپرسن و گزینه میدن به مردم در یک پیشنویس قانون اساسی. اتفاقا حتی این پیشنویسش هم تهیه شده آقای دکتر نوریزاده که مردم بتونن رأی بدن. حقوقدان البته دارن روش کار میکنن هنوز، ولی جمعی از حقوقدانان، قانون حقوقدانان ایران یک پیشنویسی تهیه کرده و گروهی که کار قانونی و حقوقی دارن میکنن، حتی دارن کار میکنن روی اینکه در فاصله‌ای که حکومت به دست مردم پایین میاد تا دولت قانونی مبتنی بر قانون اساسی مستقر میشه، یک سری کارهایی بعد انجام میشه در اون دوره موقت، از جمله پاره قوانین موضوعه کشور هم باید عوض بشه. مثل همین قانون تعزیرات اسلامی که باید یک ضرب برداشته بشه، افتضاح، به جاش یک قانون مجازات عمومی درست حسابی منطبق با دنیا تنظیم بشه، یا یه لیست کردن شاید نزدیک به 15 قانون رو همین الان دارن روش کار میکنن که بشود به سرعت تغییر داد. دستورالعمل‌های مثل قانون مالیات، قانون تجارت، قانون مقررات صادرات واردات، چون اینا زنجیرهایی که دست پای کشور بسته شده. میخوام بگم اتفاقا اسامی که اسم بردید خیلی هاشون کمک دارم میکنن که چون این گذاری شکل بگیره، در رو هم باز خواهند گذاشت برای اینکه نیروهای دیگه هم بپیوندن. من ولی دو تا نکته رو عرض کنم. یکی راجبه خودم دست کم میتونم بگم، این رو سالها پیش در دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی در جمع 2000 دانشجو هم گفتم. من شخصا خودم را، آقای دکتر نوریزاده، حد اکثر کاری که فکر میکنم میتونم بکنم این است که تجربه خودم رو، آموخته های خودم رو درست به نسل جوان منتقل کنم که اشتباهات ما رو دیگه تکرار نکنه، اشتباهات نسل ما رو. بیش از این برای خودم شأنی قائل نیست. اگر تجربه ای دارم، اگر به هر حال در انقلاب اسلامی و چند جنبش بزرگ مثل جنبش اصلاحات و جنبش سبز بودم از نزدیک، اگر تاریخ خوندم، اگر مبارزات مدنی رو خوندم، تمام سعیم این است که تجربه رو درست منتقل کنم به نسل جوان و اونها باید کشور رو تصدی کنن. ما دیگه از ما توقعی نداشته باشن.
ما گفتیم دوران گذار دکتر، نگفتیم دوران گذار.
یعنی دقیقا در این گذار فقط کمک کنیم، ولی آینده ایران این جوان ها باید بشن وزیر و وکیل و نخست وزیر و رئیس جمهور و سیاست مدار و سیاست در اجرا جوان ها باید پا به میدون بگذارن.
من البته ستونم رو تو روزنامه اطلاعات میخوام. برنامه رادیو.
بله. تو ما خب ببینید روزنامه نگاران و ژورنالیستا یه جوری مافوق سیاست مدارا میستن در دموکراسی ها و زبان گویای ملت هم. یه چوب دستشون تو سر سیاست مدارا میزنن و اون یه قدرتی است که روشنفکران و به خصوص روزنامه نگاران در دموکراسی ها دارن و چه خوب هم دارن. و پدران ما هم گفتن رکن چهارم مشروطیتش. ولی ببینید برگردیم به اصطلاح بحث قبلیمون. این گذار، این در ایران اتفاقاتی داره میفته، غیر از این که به طور عمومی میشه گفت نقطه عطف اول عبور کرده ملت ایران و دیگه معتقده که این رژیم نمیتونه مشکلاتشون رو حل کنه و خواهان به زیر کشیدنش هست، اما در اقشار مختلف اتفاقاتی داره میفته که بسیار بسیار های زحمت. مثلا فرض کنید 14 نفر جمع شدن که شما هم خب خیلی کمک کردین به پوشش اونها، اکثرا هم فعالین سنفی، سیاسی، مدنی هستن. دو تا خواسته رو مطرح کردن. یکی این که تغییر بنیادی قانون اساسی، این حرف یعنی ولایت فقیه رو بردن، یعنی قانون اساسی رو عوض کنیم، همون که به زبانهای مختلف قبلا هم گفته شده، رفراندوم بگذاریم مردم به کل قانون اساسی بگن آره یا نه، و اگه گفتن نه یه قانون اساسی جدید بنویسیم، چون از داخل این قانون اساسی راهی برای اصلاحش کامل. اصلاح قانون اساسی هم از داخل قانون اساسی در کنترل رهبره که نمی کنه این کار
کامل.
اما خواسته دومشون به نظر من حرف بدیعیه. همه ما میدونیم خامنه‌ای رهبر مملکتی رهبری بوده که مملکت رو به تباهی برده و به کارهایی که شما هم کردید، دیگران دوستان هم کردن، فکر نکنید جای دوری رفته، انرژی بوده که هدر شده. مجموع این کارهایی که به قول شما در یک دهه، دو دهه یا سه دهه کردید، الان تنویر و روشن کردن افکار عمومی بوده که الان ملت ایران به این نتیجه رسونده که خامنه‌ای و دستگاه ولایت فقیه و جمهوری اسلامی نه حقانیت حکومت داره، نه امکان حل مشکلات رو داره، و یک گروه فاسد و واقعا تبهکاری هم هستن. این آنچه که این 14 نفر گفتن که خیلی شارپ به اصطلاح تیز حمله به مصداق کردن، گفتن خامنه‌ای استعفا باید بده، این هم به نظر من حرف خوبی است. ما همه اون میدونیم که جمهوری اسلامی کلش باید بره، ولی اینی که یک فرد رو نشون بکنی و بگی این فرد باید بره، تو بهار عربی میگفتن ارحل برو مثلا، این به نظر من حرفی است که دست کم در عموم مردم میتونه خیلی خوب جا بیفته، یعنی استعداد این رو داره که نه به جمهوری اسلامی و خامنه‌ای برو، دو تا نکته ایست که استعداد این رو داره که تبدیل به شعار همگانی بشه.
عربا میگفتن از شعب یورید اسقاط النظام،
بله،
ملت اسقاط نظام میخواد، و ارحل یا به هر کدوم اینا بودن ارحل، الان واقعا باید این دو شعار اصلی بشه، ملت
این دو شعار
سرنگونی نظامو میخواد، خامنه‌ای برو، یعنی دو شعار،
نه به جمهوری اسلامی، سرنگون با جمهوری اسلامی، نمیدونم حالا هر لغتی چیزه. شعار رو البته من و شما نمیتونیم خلق کنیم،
بله.
در مبارزات مردم از کف جامعه میجوشه میاد بالا،
ولی بعضی وقتا که تو جنبش سبز با هم درست میگردن.
البته اون هم آقای دکتر اگر خاطرتون باشه به اصطلاح حد اکثر کاری که ما میکردیم الهامش رو از مردم،
بله بله،
حالا شما که استعداد طبع شعر هم دارید یه خورده ادیتش میکردیم از که فیلم ها و کف جامعه، بعد میدادیم بچه ها میدادون نگاش میکردن، نظر میدادن، اگر مقبول میافتاد توی فعالین اون وقت میومدیم ما هم به خودمون اجازه میدادیم میومدیم مطرح میکردیم، ولی در واقع از جامعه میجوشید. کسی ما هم نمیتونیم الان بگیم که چه شکلی بشه چی بشه، البته معمولا آدم هایی مثل شما که طبع شعر دارن تو ایران هم هستن، از داخل خارج کمک میکنن، یه مفهوم رو تبدیل به یه زبانی میکنن که تو شعار مردم بچرخه، ولی واقعا این دوتا حرف استعداد شعار همگانی شدن رو داره، اسقاط نظام به قول لغت عربا یا سرنگونیش یا پایین اومدن یا نه به جمهوری اسلامی یا هرچی یا رفراندوم روی جمهوری اسلامی، چون همه اینا یه معنی میده، همه اینا یعنی این که این نظام باید بره و خامنه‌ای استعفا باید بده، خامنه‌ای باید بره کنار، خودش و پسرش، یعنی شخص هم الان موضوعیت پیدا کرده، اگرچه این شخص در اون سمت این تبهکاری ها رو کرده، ولی شخص خودش هم جنایتکاری است که کشور رو به افلاس رسونده و در همین چارچوب فعلی هم شما نگاه کنید، همین بحران اخیر با آمریکا، چند روز پیش ایشون صحبت کرد دیگه، آخه یه رهبر یک کشور باید بیاد بگه به اروپایی‌ها پر روی این مسئله،
بله بله،
بگه انگلیس خبیث، بیاد حرفایی رو بزنی که میدونید در مذاکره رو من میبندم نمی کنم. من وقتی مقاله نشریه خط حزب الله رو خوندم که مسعود خامنه‌ای در میاره، نشریه ایست که اگر کسی میخواد ببینه موضع بیت رهبری که باید این رو نگاه کنه دیگه، باید بپذیریم این دیگه موضع بیت رهبری، و دیدم در یه مقاله مفصل اومده استدلال کرده که مذاکره بیفایده است، 16 سال کردیم، ما یه راه داریم، باید مقاومت کنیم. من وقتی اینو خوندم گفتم آخه آقای خامنه ای، آقا پسر ایشون، مقاومت رو مگه تو داری میکنی؟ آخه از کیسه ملت چرا خرج میکنی؟ مگه شما که طورید نمیشه، نه قصه اجاره آخر ماه داری، نه حقوق دقب میفته، نه زن و بچت گرسنه میخوان، هیچ وقت شده بری خونه شب ببینی نون نداره بچت و همسرت میگه که بچه ها سر گشنه زمین گذاشتن، کارگر بودی 6 ماه حقوق نگیری، ببینی چه حالی بهت دست میده، ببینی حتی بقال محل بهت نسیه نمیده، از کیسه ملت مقاومت کنیم یعنی چی؟ که چی بشه؟ و بعد آخرش چی؟ یعنی قرار آقای خامنه‌ای و این رژیمی که میگه مقاومت کنیم چی کار کنن؟
دستا رو بالا ببره، تسلیم جام زر سر بکشه.
یعنی این مقاومت که میگن مثلا آخرش کجاست؟ آخرش چیه؟ اسرائیل نابود شه؟ آمریکا سرنگون شه؟ آخه به ما چه؟ این که اصلا محال، آرزوی محاله در شرایط فعلی دنیا. درازنای تاریخ یه چیز دیگه است، نمیدونیم 500 سال بعد دنیا چه شکلیه، ولی به عمر یه نسل 30 سال، 35 سال، نه 50 سال، این روابط دنیا، بعدم حالا گیرم بشه، به ما چه مربوطه؟ یعنی دکترم، ایران، دکتر سازگارم، چه چیزی؟
دکتر سازگارم،
این خواسته یه که خامنه‌ای هم بره کنار به دلیل این واقعا از عقل متعارف خارج شدنش. سابق اگر یک شاهی مثلا از عقل متعارف خارج میشد، ولو قهرمان ملی ما بود نادرشاه، سرداراش دست بکشیم کردن میکشتنش.
دکتر ببخشید تموم شد وقت، بسیار بحث خوبی بود، ممنونم. این رو ادامه بدیم در اندیشه برنامه خودمون با سیمرغ. این ما وظیفه داریم تا این تابستون یه ماه دیگه برنامه رو بریم روی با هر قیمتی شده باید این کار رو بکنیم. خیلی هم خودت توش مسئولیت داری و این کار سنگین، باید ما این صداها رو مردم یک جا بشنون و ببینن چقدر زیباست این سمفونی همبستگی. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان، هماره برافراشته باش. به اتفاق دوست عزیزم دکتر محسن سازگارا، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.